بر شما. برنامه جامعه مدنی رو شروع میکنیم با حضور آقای منصور حسانلو و یک عضو کانون صنفی معلمان ایران.
این هفته مبارزه مدنی علیه شلاق زدن کارگران و معلمان.
شعبه 103 دادگاه عمومی یعنی جنایی بندر امام دوم شهریور حکم 50 ضرب شلاق و 6 ماه حبس میده برای 4 تا کارگری که در جریان اعتصاب و اعتراض کارگرای پتروشیمی بازداشت شده بودن. اعتراضشون به چی بود این کارگرا؟ به کمبود دستمزد. کارفرما آقای علی اکبر احمدی دشتی مدیر عامل پتروشیمی بندر امام مثلا به عنوان شاکی خصوصی مطرح میشه و میگه کارگرا توهین و تهدید کردن و اخلال نظم کردن. دادگاه هم لطف میکنه و کارگرها رو از اتهام توهین و تهدید تبرئه میکنه، ولی به اتهام اخلال در نظم بهشون 6 ماه حبس میده و مجازات 50 ضرب شلاق. توی حکمم نوشته شده که مازیار رحیمزاده یکی از این 4 تا کارگر دروغ میگه که نماینده کارگراست، یکی دیگه شون رو قبول میکنه که نماینده انتخابی کارگراست، اما رحیمزاده رو قبول نمیکنه. حالا این سند رو نگاه کنید. این سند نشون میده که مازیار رحیمزاده یکی از 4 کارگر محکوم شده پتروشیمی رازی به حبس و شلاق به عنوان نماینده کارگرای شرکت پیشگامان فنندیش تهران که یکی از پیمانکارهای پتروشیمی رازیه در دوم مهر سال 92 انتخاب شده. موقع انتخابات هم طبق این سند نماینده حراست پتروشیمی هم حضور داشته و اکثریت کارگران انتخابش کردن. حالا حکم غلط، اتهام غلط، یه همچین نتایجی دیگه. حالا این نماینده هایی که کارگران انتخابشون کردن و میگیرن میگن باید شلاق بخورین چون از حقوق کارگرایی که شما رو انتخاب کردن دفاع دارین میکنین. اینه دیگه. بعد هم میگن داریم قانونی عمل میکنیم. قانون خودشون میگه که این مجازاتی که بریدین مال اوباش و اراذله، طبق قانون خودتون، نه مال کارگرایی که یه خواست مشخص صنفی دارن. ناصر ظرفشان حقوقدان به صدور حکم تعلیقی زندان و شلاق بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی اشاره میکند و میگوید دادگاه عمومی بندر امام خمینی به عنوان مرجع قضایی غیر تخصصی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار را ندارد برای بررسی این پرونده از قانونی استفاده کرده که هدف از تصویب و اجرای آن مقابله با اوباش و زورگیرانی بوده که در ملأ عام اعمال قدرت می‌کنند. بله، ناصر ظرفشان در همین مصاحبه، در همین اظهار نظر که در رسانه‌های خود جمهوری اسلامی منتشر شده، میگه اقدامات اعتراضی سال گذشته کارگران پتروشیمی رازی بیانگر وجود نوعی اختلاف صنفی، نوعی اختلاف صنفی میان کارگران و مدیریت است. اما چرا حکم شلاق برای کارگرای پتروشیمی؟ اعتراض کارگری میدونید دیگه به طور روزمره چند ساله که تو مملکت جریان داره. چرا باید کارگرای پتروشیمی شلاق بخورن؟ ماجرا از کجا شروع شد؟ آقای منصور حسانلو.
با سلام. این ماجرا خب معلومه که خیلی دنباله دار هست، از 18 دی ماه سال 92 که اعتراضات شروع شد. این کارگرای عزیز ما به عنوان نمایندگانی از بین 1800 کارگری که قراردادهای غیر دائمی دارن ولی همون کاری رو دارن میکنن که کسانی که قرارداد دائمی دارن و دستمزدی که میگیرن متاسفانه شاید 1/3 اونها هست، اعتراض این عزیزان ما به این دلیل هست که هم قراردادهای کارشون رسمی و دائمی نیست، هم بیمه تکمیلی ندارن و هم حقوق معوقه داشتن. از روزی که این اعتراضات شروع شد، یعنی از تاریخ 18 دی ماه 1392، کارگرا این عزیزان ما رو، یعنی همین آقای مازیار رحیمزاده و غلام حسین حیدری، موسا هندیجانی و آقای عادل رشیدی و 8 نفر دیگه از همکاراشون رو به عنوان نماینده‌های خودشون انتخاب کردن. در مذاکراتی که بعد از 3 روز اعتراض و تحسن جلوی دفتر مرکزی شرکت توی بندر امام صورت گرفت، کارفرما از این بیش از 1000 نفر کارگر خواست که خب بگین نماینده‌هاتون بیان ما با هم صحبت کنیم. این عزیزان رفتن برای مذاکره. بعد از گفتگوهای طولانی که کردن به نتیجه نرسیدن، مجددن اومدن به تحسن فرداش ادامه دادن و این طول کشید تا روز 24 دیماه که آقای روحانی رفته بود خوزستان در رابطه با مسائل رسیدگی به امور کارگران و نوعی تبلیغ به نظر من برای خودش، چون بعد از کم از اونجا برگشتش اتفاقی برای کارگران نیفتاد. این کارگران نامه نوشتند و درخواست کردند که آقای روحانی بیاد به جمع اونا و پاسخگوی مشکلاتشون باشه، به عنوان کسی که قبل از انتخابش خیلی قول داد روی مسائل صنفی کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری، که این اتفاق هم نیفتاد. پس از اون این اعتراض‌ها کماکان ادامه داشت و حقوقای معوقه رو ندادن و به این خواسته‌ها توجه نکردن. به هر حال از اون تاریخ، یعنی 18 بهمن ماه، این عزیزان ما رو به دادگاه کشوندن و طی این مسائل برو و بیا چند وقت پیش در سال 93 این حکم زندان و شلاق رو به این عزیزان ما دادن. کماکان اعتراض ادامه داره و درخواست‌ها مطرح هست و این اتفاقی که الان افتاد یک مسئله مهمه. چرایی که شما گفتید، چون پتروشیمی همین امسال تا حالا 70 میلیارد دلار سود و درآمد داشته برای صاحبان قدرت و ثروت تو کشور ما.
بله، این برخورد جنایی کردن با مطالبات صنفی مردم که این احکام صادر بشه، چند سال پیش از یک صنف شریف حقوق بگیر دیگه شروع شد که آقای حسانلو اشاره کردن. سال 85 که معلم‌ها به کمبود حقوقشون اعتراض داشتن و جلو مجلس جمع شده بودن، 21 نفر رو میگیرن، 7 میبرن اوین. بعد یه هفته با وثیقه‌های سنگین تا 100 میلیون تومانی معلم های چقدر حقوق میگیره، آزادشون میکنن. قبل از آزادی یه برگه میذارن جلوشون که امضا کنن، توش مشخصاتشون نوشته شده، اسم فلان، شهرت بهمان، تحصیلات. تو اون برگه نوشتن تحصیلات، جلوش بی سواد، مال معلم ها رو موقعی که از زندان میخوان به قرار وثیقه آزاد کنن، تحصیلات بی سواد، شغل بیکار. واسه معلم هاست، یعنی اول رسما یه هویت دیگه بهت میدن متناسب با حکمی که میخوان صادر کنن. حکمم حکمیه که برای اوباش و ارالزای صادر میکنه. کجای دنیا برای معلماش و برای کارگراش، مخصوصا کارگرای صنعتی، این رفتار رو میکنه، این حکم رو صادر میکنه؟ کجای دنیا دولت یا پلیس یا دستگاه قضایی میتونه این رفتار رو بکنه با معلم‌ها و کارگر؟ دودمان اون دولت و قوای قضاییه رو مردم به باد میدن. ولی تو ایران میشه. این معلم‌ها بعد 2-3 براشون دادگاه تشکیل میشه تو مجتمع شهید بهشتی، اتهام اخلال در نظم عمومی، حکم 5 زندان و 40 شلاق.
وقتی مصادیق رو اخلال در نظم تشخیص میدادن توی دادگاه انقلاب و بر اساس اون میسزاوت میکردن، حکم شلاق صادر میکردن که این واسه معلمان و کانونهای صنفی معلمان شورای هماهنگی اصلا قابل پذیرش نبود. اعتراضات گسترده‌ای انجام شد، شکایت تنظیم کردیم و نسبت به این موضوع بیانیه صادر شد.
سیاوش اسلامی در ساری، رضا عبدی سنبل آبادی در تهران و پیمان نودینیان در سنندج. اسلامی و عبدی تو دادگاه ساری و تهران بهشون امکان خرید نقدی مجازاتشون رو میدن، اما پیمان نودینیان رو تو سنندج از سر کلاس میکشن بیرون و شلاقش میزنن و اون دوتایی هم که تونستن بخرن شلاق و زندانشون رو 2 تعلیقی حکمشون، یعنی شمشیر آویزون رو کلشون این 2 که به هر بهانه میتونن بگیرنشون و حکم رو اجرا بکن.
اخیراً هم برای آقای محمد توکلی از کرمانشاه، بعد از اینکه حکم تبعیدش رو لغو کردن و ایشون برگشت به کرمانشاه، پرونده سال 85 رو دوباره فعال کردن. پرونده‌ای که اصلا مسکوت مونده بود فعال کردن و به خاطر اخلال در نظم عمومی برای ایشون 1 حبس تعلیقی در نظر گرفتن و 40 شلاق. حالا بعضی از اونها در ید قاضی هست و قاضی میگه که این قابل خریدم هست. خب همکارای ما از طریق مثلا خرید اون حکم شلاق رو تبدیلش میکنن به جزای نقدی. ولی اون چیزی که قبح قضیه هست و خیلی واسه ما غیر قابل تصور هستش، صدور یه چنین احکامی هست. شما تصور کنید فرهیخته ترین معلمان کشور برای اعتراض به اجرای قانون، به نوع اجرای قانون جمع میشن دور هم، یه شعار ساده صنفی هم میدن، میگن حق ما رو بدید.
تشکل‌های مستقل صنفی وارد کار میشن، چون از اون ور که تشکل‌های زرد، تشکل‌های حکومتی، شورای اسلامی و امثال هم خیلی همت کنن مسئولانشون میان میشنن یه مصاحبه میکنن یه گله‌ای میکنن. کار عملی رو کی انجام میده؟ قوه قضاییه و دولت که شلاق میزنه و زندان میندازه. تشکل‌های مستقل چاره‌ای ندارن جز اینکه جدی فعالیت کنن.
صدور حکم شلاق برای اعتراض نسبت به اجرای قانون یا مسئله صنفی یه چیزیه که اصلا قابل پذیرش نیست. هیچ جای دنیا این قابل پذیرش نیست. ما این مسئله رو با ای آی هم حتما در میون میذاریم و Education International، سازمان جهانی معلمان هم باید از این ماجرا خبر داشته باشه. پیشتر در مورد آقای پیمان نودینیان و سیاوش اسلامی و رضا عبدی مکاتبات صورت گرفته، برای آقای توکلی هم حتما این کار رو انجام میدیم. هستن کسای دیگه هم که از این دست احکام براشون صادر شده، سوابقشون تو دبیرخانه کانون سنفی موجوده، بنابراین تعدادشون از 4 خیلی فراتره. ولی اونهایی که در هیئت مدیره های کانون های سنفی معلمان حضور داشتن و احکام دریافت کردن همین 4 نفری بود که خدمتتون عرض کردم. اخیراً برای کارگران هم من شنیدم که اتفاقات موازی به این شکل افتاده که به هر حال جامعه مدنی ایران به هم پیوسته است و ما در کنار کارگران نسبت به این موضوع شدیداً اعتراض داریم.
تشکل‌های کارگری هم آقای حسانلو اشاره کردند، افزون بر این که با تشکل‌های کارگری کشورهای دیگه و مراکز بین‌المللی مثل سازمان بین‌المللی کار تماس می‌گیرن، تومار درست می‌کنن، امضا میگیرن از کارگرا، 40,000 تا کارگر امضا میکنن، جلو مجلس جمع میشن نماینده هاشون و نامه مینویسن میفرستن برای هیئت رئیسه مجلس که توش گفته شده قاضی باید عذرخواهی کنه از کارگرای ایران به خاطر بریدن حکم شلاق برای نماینده های کارگرا.
آسیب شناسی.
آسیب اساسی که ما الان داریم پراکندگی مبارزاته، هماهنگ نشدنشه و گاه ایجاد ترس و وحشت و تفرقه در همون واحد صنفی که مبارزه میکنن. تعدادی که به عنوان نماینده میرن درگیر میشن، هزینه میدن، بقیه صنف، بقیه کارگرا، بقیه نیروهایی که توی اونجا کار میکنن، حتی کارمندها اونطور که باید و شاید ادامه نمیدن در بعضی جا. الان کارگرای باف، کارگرای چادرملو، کارگرای پلی اکریل و حتی الان کارگرای معدن سنگرود در شمال کشور که رانندای سرویسشون هم از کارگرای معدن شروع کردن به پشتیبانی کردن. در گیلانا همینطور 2 از همکاراشونو که گرفتن، همین دیروز این اعتصاب 180 نفره ادامه داره برای آزاد کردن اون 2 نفر و لغو اون احکام و حتی 8 که برده بودن 6 پیش به خاطر ادامه اعتصاب در منجیل و رودبار آزاد کردن. یعنی کم کم داره این آسیب شناخته میشه، هم حمایت و همبستگی بیشتر در درون خود صنف، شرکت، کارخونه، معدن، هر جایی که هستیم و هم پیام رسانی به بقیه صنف‌ها، نهادها و گوش به زنگ بودن بقیه فعالین مستقلی که میخوان به یک جنبش سراسری کارگری و حمایت سراسری نه فقط کارگرها که بلکه معلمین. ما الان یک سایت مشترکی هم در خارج از کشور داخل کشور داریم به نام سایت حقوق معلم و کارگر که در اونجا هم اخبار مبارزاتی کارگرها، هم اخبار مبارزاتی معلم‌ها و هم ترکیب و پیوند چگونگی مشترک بودن این درخواست‌ها و مبارزات در این سایت حقوق معلم و کارگر داره منتشر میشه و خودش شده به یک مرکز کم کم آرا، همبستگی و جمع‌بندی فکری کارگرها و معلمای مبارز مستقل در درون کشور و مبارزینی که از بیرون پشتیبان مبارزه برحق هستند. این آسیب شناسی فاصله داشتن جنبش ها از هم و ایجاد ترس و وحشت که باید ما به این ترس و یأس و ناامیدی و وحشت غلبه بکنیم فکر میکنم اساسی ترین چیزه.
خب با ما تماس بگیرین و پیشنهاد بدین و اگر فعال مدنی هستین در برنامه شرکت کنین. آدرس فیسبوک ما facebook.com خط مبرب VOA مدنی و ایمیل ما جامعه مدنی @voanews.com. شب و روزگار.
نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. اواخر ماه سپتامبر معمولا آخر هر ماه جدول کلی ترانه‌های برتر آمریکا رو معرفی می‌کنیم، یعنی قسمتی در جدول بیلبورد که ترانه‌های تمامی سبک‌ها رو در بر می‌گیره، پاپ، راک، هیپ هاپ و یا آر‌ان‌بی. امشب 10 ترانه داغ و محبوب آمریکا رو به شما معرفی می‌کنیم. از انتهای جدول شروع می‌کنیم. ترانه‌های 10 تا 7. جشنواره موسیقی رادیو آی هارد یکی از بزرگترین رویدادهای هنری در آمریکاست که هر سال در شهر لاس وگاس برگزار میشه. این برنامه از سال 2011 شروع شده و در اون گروه‌های بزرگ و خواننده‌های مشهور هنرنمایی می‌کنند. جشنواره موسیقی رادیو آی هارد به مدت 2 روز در هتل کازینوی ام جی ام برگزار میشه و مجری اون رایان سکرسته. برنامه‌های این جشنواره از طریق ایستگاه‌های رادیویی، شبکه‌های کابلی و سایت‌های اینترنتی مخصوص پخش میشه و طرفدارای زیادی در آمریکا داره. در این بخش از برنامه مروری داریم بر گوشه‌های از اجراهای روز نخست. Trump is staying.
The flow so gross, my next name Lunch in my rhythm of the God. And you know it's true, cause I can't G-A-M-B-I-N-O-I. No, they hate.
She got it all, dressing from her head to toe. I want it all, all, and all.
Yo, come on.
Monday, baby, try a new thing, and let's rock a new plan.
Hey, get him here.
این هفته ده ترانه داغ و برتر آمریکا رو بررسی میکنیم. بخشی از جدول بیلبورد که ترانه های تمامی سبکای موسیقی رو در بر میگیره. در بخش قبلی ترانه های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه های 6 تا 3 میریم. این هفته نگاهی داریم به جشنواره موسیقی رادیو آی هارت که در شهر لاس وگاس برگزار شد. یه جشنواره موسیقی دو روزه که به تدریج به یکی از بزرگترین رویدادهای هنری آمریکا تبدیل میشه. یعنی هرچی خواننده معروف و گروه موسیقی که دوست دارین در این برنامه شرکت میکنن. در این بخش نگاهی داریم به اجراهای روز دوم.
Everyone who made you, secretly the savior.
Oh, I swear to you.
foundation can be pretty broad. Once the perpetual you just know what's happening. Feels like a deport, just like a deport. Yeah, I'm a deport, you know it's deport.
Stopping us right now.
وقتشه که به سراغ ترانه‌های برتر آمریکا بریم، ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه‌های برتر آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back.
امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. تاپ 10 شنبه و یک شنبه 10:15 شب و سه شنبه و جمعه 7:15 شب ایران پخش میشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید تا سریع‌ترین اتومبیل فراری F12 این اسب تازی رو بتازونیم. پادکست توضیح میده که چرا فیلترهای روغن یک دست نیستن. برایان رابینسون از آخرین تحولات در دنیای موتورسیکلت میگه. و ما هم چند تا از بهترین اتومبیل‌های سواری بزرگ چهاردر رو به جون هم میندازیم تا برنده رو انتخاب کنیم. پس بریم با هم برونیم. در دنیای اتومبیل صفات عالی عمر زیادی ندارن. سریع ترین اتومبیل امروز میتونه اتومبیل معمولی فردا باشه. همین رو میتونیم در مورد فراری F12 برلینتا بگیم. سریع ترین فراری امروز ممکنه تحت شعاع قدرت فراری هایبرید جدید با 963 اسب بخار قرار بگیره. با این حال فراری موتور جلوی 12 سیلندر دو نفره فراری محبوب ماست. باید دید که این فراری همیشه محبوب میمونه یا دولتش مستعجله. فراری F12 برلینتا سریع ترین فراری شهری است که تا به حال ساخته شده، ولی حرف آخر اینه که متشخص ترین اونها هم هست. در رانندگی شهری واقعا رامه. با اینکه فراری در دهه گذشته گام‌های بزرگی در این جهت برداشته، اما فکر نمی‌کردیم به این درجه از مدنیت رسیده باشه. ولی رانندگی با اون از نوع آنچه در فیلم رانندگی برای خانم دیزی دیدیم نیست، بلکه با صدای موتور 12 سیلندر و حداکثر دور موتور 8700 دور در دقیقش فیلم سریع و خشبین و موسیقی خاص اون رو به یاد میاره. فراری F12 به همون روال موتور در جلو و عقب محور فراری های جی تی قدیمیه، اما جایگزین شدن F12 به جای فراری 599 جی تی بی مثل جدا شدن از یک سوپر مدل برای ازدواج به یک مدل جوانتره. انحناهای زیبای بدن F12 علاوه بر هدفمند بودن عاشق کشم هست. برآمدگی آیرودینامیکی روی کاپوت جریان هوای روی اتومبیل رو میگیره و به کناره میرونه و به این ترتیب هم چسبندگی اتومبیل به زمین رو بیشتر میکنه، هم ضریب مقاومت هوا کاهش پیدا میکنه. بالک پشت که تمام بدنه عقب رو پوشونده همراه با هوا پخش کنه زیر شاسی جریان هوا رو برقرار میکنه و چراغ‌های مهشکن به سبک F1 حال هوای خوبی به اون میده. و به خاطر همین ها هستش که فراری مدعی است در پیست آزمایشی فیورانو F12 حتی از فراری انزو هم سریع تره. شاسی F12 از آلومینیوم فشرده ساخته شده و با وزن 1630 کیلوگرم 45 کیلوگرم سبکتر از مدل 599 از اون کوچکتره و موتور 12 سیلندریش با چنان مهارتی روی شاسی کوچکتر از شاسی مدل جی تی نصب شده که انگار به زور پاشنکش بخوایم 6 کیلوگرم زیبایی رو شکوه رو در یک قوطی 5 کیلوگرمی جا بدیم. ولی فراری برای کارایی بیشتر با هنر مهندسی موتور از عهده این کار بر اومده. این زیبایی و شکوه به خاطر موتور کاملا جدید 6.3 لیتری 12 سیلندر که با نسبت تراکم 13.5 بر 1 موتوری با قدرت 731 اسب بخار و گشتاور 690 نیوتن متر در 6000 دور در دقیقه رو به پیش میتازونه. جعبه دنده از همان نوع دو کلاچه F1 که در عقب نصب شده که اختصاصا برای این موتور 12 سیلندر جدید روزآمد شده. دنده ها چه با دست و چه به طور اتومات به بهترین نه عوض میشن. البته F12 از آهسته روندن راضی نیست و شما رو هم از این نارضایتی با خبر میکنه. پس با فشار دادن روی دکمه استارت و رسوندن سرعت از 0 به 100 کیلومتر در 3.1 ثانیه رضایتش رو جلب کنید. دیفرانسیل الکتریکی قدرت رو به چرخهای عقب منتقل و توزیع میکنه و سیمپیچ مضاعف SCME مغناطیسی که برای کمک فنرها به کار رفته به جای واکنش نشان دادن به وضعیت جاده اون رو پیشاپیش پیشبینی میکنه. سیستم فرمان هیدرولیکه و از نیروی برق کمک نمیگیره و با چنان دقتی کار میکنه که فقط بعد از کار کردن با اون میشه قدرتش رو شناخت. و روی کلید تعیین وضعیت که روی فرمان سیستم مانیتای فراری نصب شده هرقدر که بخواید اطلاعات الکترونیکی وجود داره و بهتره که بعضیشون رو روشن نگه دارید، وگرنه خودتون رو برای نتایج ناخوشایند ناشی از یک موتور 700 اسب بخاری آماده کنید. لنت ترمز سرامیکی کربنی استاندارد با رینگ 5 پره 20 اینچی کارش رو به خوبی انجام میده. طبق معمول همه فراری ها همه بخش های F12 احساسی رو منتقل میکنه که به سادگی نمیشه توضیح داد و این احساس رو در نمای داخلی فراری هم میشه یافت که با چرم ایتالیایی که به وفور همه جا گسترده شده سطحی جدید از زیبایی و ظرافت فراری رو عرضه میکنه. با این حال در F12 همه چیز هدفمنده، اگرچه هیچ صفحه لمسی نداره اما هیچ خدشه‌ای به اون وارد نمیاد چون فرمان اون نمونه ناب هنر اتومبیل سازی است. F12 مثل GT 599 فقط دو صندلی داره که بسیار راحتن و صندوق عقبش بیش از اون چه به نظر میرسه جا داره و با خوابوندن پشتی نیمکت عقب میشه گنجایش اون رو از 0.3 متر مربع به 0.5 متر مربع رسون. وقت ما برای آزمایش F12 بسیار کم بود، ولی برای فراری هر قدر وقت بگذارید بازم کمه. میزان تعرفه دولتی سوخت در فراری F12 از فراری GT 599 بهتر شده، ولی باز هم این ابر اتومبیل در شهر برای هر 5 کیلومتر، در بزرگراه برای هر 6.5 کیلومتر و به طور ترکیبی برای هر 5.5 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه. قیمت فراری F12 از 323,000 دلار شروع میشه. سریع‌ترین اتومبیل آخر نمیشه ارزون خرید. درآمیزی شگفت‌انگیز این همه کارایی با طراحی راحت و عملی کاری است که فقط از عهده فراری برمیاد. نمیدونیم که فراری در آینده در هر یک از این دو جهت تا چه حد پیش خواهد رفت، ولی اگه به ساختن اتومبیل‌های مانند F12 برلین تا مدل سال 2013 ادامه بده، ما هم با کمال میل با اون رانندگی خواهیم کرد. برای چهره موفق این هفته از بروکلین پارک در ایالت مینیسوتا سر در آوردیم که مردمش با هاکی روی یخ زندگی میکنن و در تمام سال مسابقات باشگاهی هاکی برای بزرگسالان کودکان برقراره و اکنون با خرید دو خودروی برقی یخ صافکن زنبونی اعضای باشگاه هاکی میتونن در سالن‌های سرپوشیده و تمیزتر بازی کنن. در مدل 552 این خودرو از باتری‌های سربی اسیدی و برف شکن خودکار و مخزن برف هیدرولیکی استفاده میشه. دو یخ پاک‌کن برقی هم در اون به کار رفته.
اول یکی خریدیم که بعد از چند سال استفاده دیدیم خیلی به نفع ماست. حالا دوتا داریم.
ولی داستان از این فراتر میره. بروکلین پارک با استفاده از اعتبار وزارت انرژی و در همکاری با برنامه ائتلاف شهرهای پاک و با مقرر کردن استفاده از بیودیزل و بنزین E85 تونسته بیش از 100 خودروی پلیس، آتش نشانی و دیگر خودروهای شهری و ژنراتورها رو ثبت کنه. بروکلین پارک از این طریق سالانه از تولید 90,000 کیلوگرم گازهای گلخانه‌ای جلوگیری میکنه تا ستارگان در آسمان شمال درخشان بمونن. با وجود حرفای زیادی که در مورد به مقصد نرسیدن با اتومبیل‌های برقی میزنن، فروش این اتومبیل‌ها رو به افزایشه و به موازات اون دنیای کم مصرف موتورسیکلت‌ها هم باعث بالا رفتن فروش اون‌ها شده. حال با برخورد این دو جهان با یکدیگه چه پیش خواهد آمد؟ برای جواب این سوال به برایان رابینسون، کارشناس موتورسیکلت، مراجعه می‌کنیم.
سال هاست که داریم در این برنامه از گرایش روزافزون مردم به شیوه زندگی با استفاده از موتورهای برقی، چه برای صرفه‌جویی در سوخت و یا برای رفت آمد ارزان، حرف میزنیم، ولی هیچ وقت طرز کار یک موتور برقی رو آزمایش نکردیم. در تلاشمون برای ارائه راه‌های جدید و جالب رفت و برگشت روزانه شما به سر کار، این هفته میخوایم همین کار رو با موتور فوق‌العاده کم مصرف سوپر اسکوتر از کارخونه کورنت موتور انجام بدیم. درسته این هم موتورسیکلت هم برقیه. کورنت موتور شرکتی نسبتاً نوپا در شهر آناربر در ایالت میشیگانه. این شرکت در صدده که خودروهای واقعاً برقی رو به یکی از راحت‌ترین بخش‌های خودروسازی یعنی اسکوتر وارد کنه. شاید سوپر اسکوتر به ظاهر شبیه اسکوترهای سنتی باشه، ولی شاسی منحصر به فردی داره که با یک موتور برقی 5 کیلوواتی که در داخل چرخ عقب جاسازی شده حرکت میکنه. باتری اون از نوع فسفات لیتیوم و آهن و منگنزه که در دو اندازه 4.6 و 5.75 کیلووات در ساعت عرضه میشه. باتری بزرگتر مسافت 80 کیلومتر رو با سرعت 105 کیلومتر در ساعت طی میکنه و شارژ کردنش 6 ساعت طول میکشه. رانندگی بر صندلی پهن و راحتش از خیلی جهات شبیه راندن اسکوترهای سنتیه، فقط کمی سنگین تره و ارتفاع شاسی از سطح زمین محدوده، اما مثل همیشه بیدرنگ به اون عادت میکنید و سرعت میگیرید. خودروهای برقی اکثراً بی صدا هستن و مثل بیشتر این خودروها ترمزشون با کامپیوتر کنترل میشه. سوپر اسکوتر دنده عقب هم داره. سوپر اسکوتر درست به شکل اسکوترهای قدیمیه، منتها برای راحتی در روندن جای پای کاملاً بزرگ و با یک صفحه حفاظ عریض از راننده در برابر اجسام خارجی محافظت میکنه. شرکت دل به عنوان شریک این شرکت نوعی تبلت دیجیتال با اطلاعات کامل برای موتور درست کرده و در آیفون G3 یا G3 این اسکوتر یک اپلیکیشن برای تلفن یا تبلت هوشمند سوپر اسکوتر وجود داره تا بتونید هم در ارتباط با دیگران باشید و هم راه رو پیدا کنید. متاسفانه واقعیت اینه که پیشرفت با قیمت کم جور در نمیاد. بنابراین اگه میخواین وارد قلمرو سوپر اسکوترها بشید، باید 10000 دلار همراهتون باشه که با گزینه باتری قوی تر قیمت اسکوتر به 11495 دلار میرسه. در عوض هزینه استفاده از اون بسیار ارزون و برابر فقط 27 سنت در 1 کیلومتر. سوپر اسکوتر کورت موتور سال 2013 رو میشه پروژه‌ای در حال تکامل دونست، اما پروژه خوبی است و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای هم کرده. آیا موتورسیکلت برقی برای همه مناسبه؟ البته که نیست. اما آیا راه افتادن شرکت‌های جدید در آمریکا که شاید آینده ی رانندگی ما رو بسازن فوق‌العاده نیست؟ البته که هست.
روی هر قوطی روغن اتومبیل کیفیت، غلظت و وزن روغن به روشنی ذکر شده تا خریداران همیشه بدونن چه روغنی میخرن. ولی در مورد فیلتر روغن چطور؟ چون همشون خیلی شبیه همن. اما پادکست میگه نباید گول ظاهر خورد.
سعی نکنین با چند هزار تومان صرفه‌جویی در خرید فیلتر روغن میلیون ها تومان خرج تعمیر موتورتون بکنین. این اتفاقی که زیاد پیش میاد. با نگاه به داخلی موتور مدرن، چیزایی مثل دستگاه زمانبندی متغیر سوپاپ ها، دستگاه کشش هیدرولیکی، تسمه ها و خیلی چیزهای دیگه میبینین که با فشار روغن کار میکنن و دارای منافذ کوچکی برای عبور روغن هستن. اگر از فیلترهای ارزون قیمت استفاده کنین، یا خود فیلتر از بین میره یا مواد زائد وارد سیستم میشه و جریان حرکت فشاری روغن متوقف میشه. تسمه شروع به شور شدن میکنه و چرخ و مهره های تسمه رو میشکنه و خورده های فلز وارد موتور اتومبیل میشن. کارتون زار میشه. چندین میلیون تومان افتادی. این یه نمونه از فیلترهاییه که این بلا سرشون اومده. من با چراغ قوه اینجا رو روشن میکنم تا بتونین لایه های جدا شده و این قسمت سوراخ شده رو ببینین که از همینجا براده های فلزی وارد سیستم روغنکاری شدن و برای موتور کلی خسارت بار آوردن. همه معمولا نگران کاغذ فیلتر روغن هستن، ولی فیلتر فقط به کاغذ محدود نمیشه و قسمت‌های دیگه‌ای هم داره. در داخل فیلتر فنرهای فشار و سوپاپای اطمینان قرار داره. ته فیلتر از فلزایی با وزن‌های مختلف ساخته شده و در قسمت بالای فیلتر هم چند تایی تسمه و چیزهای دیگه که صحبت دربارشون ممکنه بی ربط باشه، چون دیگه بیشتر کارخونه ها قوطی فیلتر فلزی رو کنار گذاشتن و از فیلترهای کارتریجه این شکلی استفاده میکنن. قوطی فیلتر که این تو میره به طور همیشگی در موتور جاسازی شده. خب این جلوی زباله و خیلی چیزهای دیگر رو میگیره و همه سوپاپای اطمینان و هر چیزی که به موتور مربوط باشه رو حفظ میکنه. پس کیفیتش جای بحث نداره. پس مسئله اصلی اینه. فیلتر روغنی بخرین که کیفیت عالی داشته باشه و برای اتومبیل شما ساخته شده باشه. یا اینطور بگم، چند هزار تومن بیشتر خرج کنین، روغن رو از نماینده های مجاز بخرین تا 100% مطمئن باشین که همه بخشای فیلتر با موتور شما سازگاره. و در برنامه های بعد هم با من باشید در ماشین هفته.
هیچ اتومبیلی به اندازه اتومبیل های شاسی بلند کوچک خواستار نداره. بنابراین اگر ما مدل رفور تویوتا با طرح جدید رو به عنوان بهترین انتخاب رانندگان اعلام کردیم، حتما دلیلی داره. تویوتا رفور دو دیفرانسیلی سال 2013 بزرگتر و با امکانات بیش از گذشته عرضه شده و نظر راحتی، کاربرد و حتی مصرف از انتظار ما بالاتر بود. میانگین مصرف رفور در حالت اقتصادی پس از 2 ماه روندن برای هر 12 کیلومتر 1 لیتر بنزین معمولی بود که واقعا جالبه. کیلومتر شماره رفور آزمایش ما از مرز 13000 کیلومتر گذشت بیان که هیچ گونه عیب و نقصی پیش بیاد. برخی ها از حذف گزینه صندلی های ردیف سوم در مدل جدید ابراز نارضایتی کردند که در واقع چندان فایده هم نداشت و بنابراین از علاقه ما به تویوتای رفور کم نشده. هوندای آکورد 2013 در بخش شروع اتومبیل های خانوادگی 4 در متوسط رقابت میکنه، ولی با سابقه طولانی که در جلب رضایت خریدارانش داره کارش دشوار نیست. این رضایت شامل در نظر گرفتن بودجه خانواده هم میشه. حتی بدون تغییرات عمده در فناوری جادویی انتقال قدرت به چرخ‌ها، هوندا آکورد 4 سیلندر آزمایشی ما در هر 12 کیلومتر تنها 1 لیتر بنزین معمولی مصرف کرد. پس از 17000 کیلومتر رانندگی در 3 ماه تنها ایرادی که متوجه شدیم لرزش جعبه دنده متغیر موقع سرد بودن موتور بود که با گرم شدن موتور به کلی از بین رفت. هوندا آکورد EXL 9 آزمایشی ما وسیله خوبی برای مسافرت خانوادگی به همه جاست. موقع حمل و نقل اشیاء پرحجم وانت رم 1500 اتومبیل مورد علاقه ماست. درباره موتور بنزینی 6 سیلندر و جعبه دنده اتومات 8 دنده رم و اینکه با انتظارات ما از یک وانت بزرگ سازگاره یا نه زیاد نوشتن. از این رو ما این وانت رم دو دیفرانسیل رو به ناوگان ماشین‌های آزمایشیمون اضافه کردیم. منتظر باشید چون در برنامه‌های بعدی در بخش آزمایش جاده‌ای اتومبیل وین باگو سایت سیر 33C رو بررسی می‌کنیم. حالا دنده عوض می‌کنیم و میریم سراغ یولاندا واسکز با آخرین خبرهای خودرو.
بالاخره خبرهای خوبی از مؤسسه بیمه ایمنی جاده‌ها منتشر شد. در بررسی این مؤسسه از تصادفات از جلو 6 سواری کوچیک با اختلافات جزئی تونستن نمره‌های عالی به دست بیارن. این 6 خودرو عبارتن از هوندا سیویک، هم کوپه و هم چاردر، داج دارت، فورد فوکس، هوندای الانترا و تویوتا زاین تی سی که با نمره خوب یا رضایت بخش این امتحان رو گذروندن. این اتومبیل‌ها همچنین در ارزیابی کلی ماشین‌ها در بالاترین رده‌بندی این مؤسسه، یعنی در رتبه اتومبیل‌های فوق عام قرار گرفتن. در این آزمایش دو شورلت، سانیک و کروز و فولکس واگن بیتل در رده حاشیه‌ای قرار گرفتن و نیسان سنترا و دو کیای فورته و سول در تصادف از جلو ضعیف شناخته شدن. هوندا آدسی تنها مینیونی بود که در آزمایش تصادف‌های جلو در اتومبیل‌های فوق عام قرار گرفت. در آزمایش تصادف‌های کوچک اتومبیل از قسمت راننده مستقیماً به مانع باریکی برخورد می‌کنه، اما ساختار تصادف از جلو که در اتومبیل‌های جدید نصب شده آسیب نمی‌بینه. با اینکه نمایشگاه اتومبیل معروف پبل بیچ کانکور کالیفرنیا به اتومبیل‌های کلاسیک اختصاص داره، کادیلاک با نگاهی به آینده سر خط خبرها رو به خودش اختصاص داده. به کادیلاک المیراژ کانسپ خوش آمد بگید. این اتومبیل دو در عالی کوپه پرچم‌دار جدید اتومبیل‌های کادیلاک خواهد شد. بنا به شایعات موتور 4.5 لیتری و 8 سیلندری المیراژ با توربوی دو قلو 500 اسب بخار قدرت داره. هنوز معلوم نیست این رقیب اتومبیل‌های سری اس وارد خط تولید میشه یا مثل اسمش یه سرابه. و این بود خبرهای این هفته ما.
سواری‌های بزرگ در گذشته در آمریکا پرفروش‌ترین اتومبیل‌ها بودند و به مدت چندین دهه اتومبیل خانوادگی آمریکا به شمار می‌رفتند، ولی با افزایش بهای بنزین، جادار شدن سواری‌های متوسط، اتومبیل‌های بزرگ در خدمت ناوگان خودروهای شرکت‌ها و اتومبیل‌های کرایه درآمدند. اما این روند رو به تغییره و خودروسازان در صددند سواری‌های بزرگ رو به مقام والای پیشینشون برگردونن و اونها رو هم پرچم‌دار شرکت‌های خودشون بکنن. حالا ببینیم کدومشون می‌تونن بهترین معرف مارک خودشون باشن. برای انتخاب بهترین خودروهای سواری بزرگ با گروه کارشناسان سایت cars.com و روزنامه USA Today همراه شدیم. حضور این خودروها دست کم دلیلی است بر اینکه خودروسازان میخوان پول در بیارن و از پولشون درست استفاده کنن، یعنی به خودروها جهت تازه‌ای بدن و اونها را با امکانات بیشتری مجهز کنن و بر راحتی و زیبایی بیشتر تاکید کنن. از میان اتومبیل‌های سواری 4 در 5 نفره که قراره با یکدیگه مقایسه کنیم، بعضی دیفرانسیل جلو و تعدادی دیفرانسیل عقب هستند، ولی همه 6 سیلندر و دنده اتوماتن و قیمتشون زیر 38000 دلاره. این مقایسه رو در شیکاگو و همراه با بیل وگنر که دید تیزی در تشخیص خودروهای راحت و بزرگ داره انجام دادیم. و حالا با شرکت کنندگان در مسابقه آشنا میشیم. با آخرین مدل شورولت ایمپالای سال 2014 شروع کردیم. حریف بعدی کرایسلر 300 جسور و جذاب سال 2013 و این هم یار هم ردیفش داج چارجر 2013. فورد تاروس 2014 که همین سال گذشته بازسازی شد و این هم هیوندای آزرای 2013 که از بازسازی کاملش یک سال بیشتر نمیگذره. در این گروه طراحی نیسان ماکسیمای سال 2013 از همه قدیمی تره. و بعد هم اتومبیل همیشه راحت تویوتا اولان 2013 با چهره بسیار پویاتر. برای اطلاع کامل از ویژگی‌ها و امتیازهای این خودروها به وبسایت cars.com مراجعه کنید. اما در اینجا نگاهی می‌اندازیم به 4 اتومبیل اول این مسابقه. به دلیل ظاهر فوق تهاجمی ناشی از کاربرد رنگ سیاه روی بدنه و به خاطر استفاده از وسایل اسپورتی و چند نکته دیگه مربوط به اگزوز و همینطور موتور 6 سیلندر 3.6 لیتری و جعبه دنده اتومات 8 دنده، داج شارجر SXT Plus در رده 4 این مسابقه قرار گرفت. این خودرو با قیمت 37910 دلار از نظر قیمت دومین اتومبیل گروه بود، اما با مصرف 1 لیتر در 10 کیلومتر برای ترکیب شهر و بزرگراه از نظر صرفه‌جویی در ردیف وسط قرار گرفت. علاوه بر ظاهر خشن، رانندگی با این اتومبیل دیفرانسیل عقب مورد علاقه آزمایشگران ما هم بود.
داد چارجر منو به حیرت انداخت. من از اون راننده های مسابقه ای و تندرو نیستم، ولی دوست داشتم پدال گاز رو فشار بدم و به صدای خوشایند موتور که از لوله های اگزوز خارج میشه گوش کنم. رینگ های 20 اینچی هم اونو خیلی متفاوت کرده.
ظاهر چارجر از همه جسورانه تر بود. با تهاجمی ترین نمای خارجی و چرخهای سیاه و صفحه اطلاع رسانی خیلی اسپورتیه.
هیوندا آزارا به سبک همیشگی هیوندا، یعنی کسب حد اعلای رضایت در عین داشتن قیمت پایین، در رده سوم قرار گرفت. اگرچه موتور 3.3 لیتری و 6 سیلندر آزارا کوچکترین موتور گروه رو داشت، ولی 293 اسب بخار قدرت داشت. مصرفش با 1 لیتر در 10 کیلومتر در شهر بزرگراه برابر چارجره، اما 6 دنده است و 2 دنده کمتر از چارجر داره. اما این طراحی آزارا است که هیوندای رو به لرزه درآورده.
نمای داخلی و خارجی آزارا شاید زیاد مناسب این اتومبیل نباشه، ولی احتمالاً همونیه که خریداران جوانتر و فراری رو جلب میکنه.
همونطور که بعضی مارکای کشف با قالب پای بعضی ها جورتره، هیوندا آزارا هم درست قالب منه. درست همون ترکیب مناسب رانندگی راحت و سیستم حساس رو داره. راستش موقع آزمایش میخواستم بهانه‌های مختلف مدت بیشتری تو این اتومبیل بمونم.
عرضه یک کرایسلر 300 با دیفرانسیل عقب در سال 2005 نقش مهمی در بازگردوندن اتومبیل‌های بزرگ آمریکایی به بازار داشت. کرایسلر 300 S با موتور 6 سیلندر 3.6 لیتری با ترانسمیشن 8 دنده اتومات در مقام دوم قرار گرفت. مصرف کرایسلر در شهر و بزرگراه 1 لیتر در هر 10 کیلومتر. قیمت این کرایسلر 37925 دلاره که سقف قیمت خودروهای گروه است. ولی با این پول میشه صاحب راحتی و تجمل فراوان شد.
کرایسلر 300 برای رانندگی در شهر عالیه و خیلی بی صداست. از همه جهت نمونه یه سواری بزرگ چهار در دیفرانسیل عقبه.
نمای داخلی و خارجی کرایسلر 300 همچنان خوبه و طراحی جدید حالت گنگستریشو کمتر و شیکیشو بیشتر کرده.
و حالا میمونه اتومبیل برنده شفرولت ایمپالا، اتومبیلی که بیش از همه خودروهای گروه دستخوش تغییر و تحول چشمگیر شده و از یک خودروی اداری به یک اتومبیل لوکس تبدیل شده. موتور 6 سیلندر 3.6 لیتری و جعبه دنده اتومات 6 دنده ایمپالا قدرت کافی رو برای به حرکت درآوردن چرخهای جلو تامین میکنه. ایمپالا در ترکیب شهر و بزرگراه برای هر 9 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه. قیمت ایمپالا 35770 دلاره که در لیستمون یکی قبل از آخره.
شفرولت ایمپالا با موتور 6 سیلندر 3.6 لیتری قدرتمندترین موتور رو در گروه داشت. به ویژه موقع ورود به بزرگراه مثل باد سرعت میگیره.
ایمپالا انگار با رانندگی وصلت کرده و اداره کردنش بسیار بسیار خوبه، که باید گفت وصلت فرخنده‌ایه. سواری با ایمپالا عالیه و شاید بهترین باشه. در مجموع همه چیزش خوبه.
این سواری های جادار زیبا شاید دیگه برای یک خانواده متوسط مناسب نباشن، ولی از نظر راحتی و جای کافی برای لمیدن بهترین سواری های مارکشون هستند. و با آنکه هر کدام از این اتومبیل ها در نوع خود ویژگی های منحصر به فردی داشتن، اما در این رقابت که استحکام به اندازه زیبایی اهمیت داشت، ایمپالا با فاصله زیاد از بقیه پیشی گرفت. شفرولت ایمپالا برنده این مسابقه شد. تا برنامه بعدی، من جان دویس و دیدارمون همینجا در ماشین هفته.
nazar@voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز، اف ای سی 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز، اف ای سی 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی، اف ای سی 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدایامریکا.com دیدن کنید.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.